دیدن چقدرش میتونه خرج بکنه، چقدر میتونه پسنداز بکنه.
این بچه‌هایی که داریم میگی خودشون میان خرید میکنن، راقبن سراغ اون کتابا برن. میخوام بدونم طراحی کتابا از سوی ناشرین جوری هست که بچه رو خودش به تنهایی ترغیب کنه یا نه محتوایی مامانه باید بخونه ببینه چه به درد بچه‌م میخوره برداره کدومشه؟
بیشتر باید مامانا میان انتخاب میکنن
محتوایی. یعنی جوری نیستش که مثلا بچه هم وقتی ببینه ترغیب بشه به خاطر شکلش، جلدش، طراحیش، اون عکسش، چه میدونم نوع ضخیم یا مثلا نازک بودنش یا اون برجسته کاریایی که روی کتابا هستن دیدید مثلا اینا رو نداره که بچه.
نه ولی مثلا کتاب مشاغل داریم بعد این خودش میاد انتخاب میکنه، چون یکی دوتا جلد مامان خریده میاد مثلا شغلای دیگه میگه مامان مثلا من اینو داشتم اینو تام کتابای دیگه.
مامانا باید چقدر خوبه که ناشرین به این موضوع دقت کنن. خیلی ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
ان که تن سالم باشه.
سلامت باشی.
ان کارفرمای شما و کارفرمای همه کارگرا که دارن حالا برنامه ما رو میشنون یکم به خودشون بیان. شرایط اقتصادی بله میدونم سخته، اما چه کنیم که من و تو ما میشویم. اگر هوای همدیگر رو داشته باشیم به خیلی جاها میرسیم، اگر باز هوای همدیگر رو داشته باشیم. ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
متشکرم. درود بر شما. اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاد.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. 11 شب. متشکرم از این که همچنان با ما همراه هستید روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز و برنامه شب آفتابی رو زنده و مستقیم دارید میشنوید. یه خسته نباشید و خدا قوت هم بگیم به اون دسته از دوستان عزیزی که الان سر شیفتای کاری خودشون هستن و دارن صدای ما رو میشنون. مهمانان عزیز ما آقای دکتر زواریان کارشناس محترم منابع انسانی، آقای دکتر احمدیان کارآفرین دانش بنیان با ما هستن. کلی صحبت کردیم راجع به ارتباط موثر با کارکنان و همکاران و از شما هم خواستیم که به ما بگینیم مهارت‌های ارتباطی توی محیط کاری حالا از نگاه کارمند و کارگر با مدیر و کارفرما باید چطوری باشه و چقدر توی این زمینه موفق هستید، چه کارفرما یا مدیر هستید، چه کارگر یا کارمند، و فکر میکنید این میتونه تاثیرگذار باشه. آقای دکتر زواریان، خیلی از دوستان پیامک زدن، مثل آقای مجیدیان، مثل آقای اسدزاده، من دارم توی پیمک و آقای برادران، و گفتن راجع به روابط کار توی محیط ها و شرکت هایی که خانوادگی داره مدیریت میشه بگین. گفتن که معمولا رودرواسی ها خیلی زیاده یا حساسیت خیلی بالاست و این دودش به چشم کارمند یا کارگر میره.
ببینید شرکت خانوادگی رو درست تعریف کنیم، تو دنیا تعریف داره و جالبه که بیشترین تعداد شرکت‌های موفق دنیا، الان میخوام اسم نیارم ولی درصدها خیلی بالاست. من یه بار راجع به که ایالات متحده آمریکا داشتم مطالعه میکردم، 95% کسب و کارهایی که ما برندش هم شنیدیم خیلی هم معروفه.
بله.
اینا خانوادگی هن. ولی خانوادگی یعنی چی؟ شرکت خانوادگی در واقع شرکتی که سهامداراش خانواده هن.
نه
افرادی که دارن تو سازمان کار میکنن اینا باید بر اساس شایستگی انتخاب شن، نه بر اساس فامیل. حالا تو فامیل میتونه البته اولویت های وجود داشته باشه، سهامدار خانواده، پس شرکت خانوادگی محسوب میشه. زمینه که سهامدار البته تصمیم گیری جدی میکنه، یعنی خانوادگی بودن اونم شرطه. حالا اینجا چه بحثی پیش میاد؟ بحث این که چقدر سازمان خانوادگی ساختار یافته است. ساختار به معنی ساختار کسب و کار در راستای استراتژی های کسب و کار. اگر این ضرورته، اگر اینو ما بتونیم توی سازمان، توی شرکت خانوادگی بتونیم آموزش بدیم، بتونیم اولویتش رو مشخص کنیم، روابط خانوادگی حول این در واقع خودش رو تنظیم کنه، حول استراتژی سازمان و نقش‌ها، نقشه سازمانی جدا بشه از نقشه خانوادگی. یعنی آدم‌ها وقتی اینجا دیگه دایی و عمو و خاله و پسرخاله نیستن، اینجا آدمایی هستن که باید استراتژی سازمان رو محقق بکنن. خب تو انتخابشون شایستگی‌ها مهمه و توی اجراشون دستاوردشون در راستای استراتژی ها باید اندازه‌گیری بشه پیش بره. اگه این اتفاق بیفته شرکت خانوادگی مزیت داره و تو دنیا هم اتفاقا خوب پیش میره.
برندهای خیلی خوب کسب و کارهای چند سالی که از هم پاشیده شده متاسفانه.
بعضی وقتا با فوت صاحب کسب و کار، یعنی اون یه محوریتی داره، افراد دور هم نگه داشته و کسب و کارم جلو میره و تونسته یه اعتباری برای خودش کسب بکنه، با فوت اون خیلی وقتا تو ایران متاسفانه این اتفاق رایجه، با فوت او خانواده هم از هم میپاشه، کسب و کارم وقت جدا میشن، برادرها از هم جدا میشن، خانواده از هم میپاشه. تک و توک مواردی هم داریم که حتی بین نسل، این دیگه هنره که یه کارآفرینی کسب و کار رو بزرگ کرده و بعد از خودش نسل بعد هم ادامه دادن، اینه که کسب و کار بزرگ ایجاد میکنه. یعنی در طول سالهای استراتژیایی داره دنبال میشه. این کار خیلی خیلی توانمند کننده سازمانه، ولی به هر حال کسب و کار خانوادگی نقطه قوت محسوب میشه به شرطی که استراتژی سازمان اولویت داشته باشه. یعنی خانواده برن برای اینکه کسب و کار موفق باشه، نه اینکه برن برای اینکه دور هم باشیم.
دوست عزیزمون برای ما پیامک زدن از زاهدان، گفتن که خیلی از آی زمانی گفتن خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا روی همین کسب و کارهای کوچولو داره میچرخه و اینها باید جدی گرفته بشه تا اقتصاد شکوفا بشه، ولی ما متاسفانه همه وام ها، همه توجه ها، همه قانون گذاری ها برای کسب و کارهای بزرگه و این وسط کسب و کارهای کوچیک دیده نمیشن، خیلی هاشون هم از بین میره. گفتن خیلی از جوانهایی که دارن کار میکنن انگیزشون رو از دست میدن، یا مهاجرت میکنن یا دیگه کسب و کارشون را نمیندازن. آقای احمدیان این تجربه رو داشتین؟
حالا پیرامون سوالی که مطرح کردین، این بحث خانواده بودن شاید تنها امتیازش این باشه که در ابتدا اعتماد راحت تری برای تمرکز و جمع‌آوری سرمایه میتونه اتفاق بیفته، ولی اون اصلی که مهمه اینه که راه اندازی یک کسب و کار یه بخشیش دانش فنی تخصصی اون حوزه است. شاید برای ارشدترین مدیر، مدیر عامل و رده‌های پایین‌تر بخش اصلی دانش مورد نیاز مباحث مربوط به منابع انسانی، حقوق، مالی، بانک، دستمزد، مالیات، موارد مشابه باشه، که این تفاوتی توی بحث خانواده بودن کسب و کار یا به صورت غیر فامیل بودن ایجاد نمی‌کنه. ولی خب این خانواده بودن کمکی که می‌کنه اینه که در ابتدا که سرمایه گذاری و اعتماد خیلی سخت شکل میگیره، کاری خود راحت تره. یه تجربه من توی این حوزه الان دارم که احساس میکنم خیلی دیر این رو دارم عملی میکنم، اونم توی کتابی خوندم، بحث گرفتن خدمات به صورت مشاوره‌ای بوده. یه زمانی فکر میکردم اگه قراره راهنمایی بابت آموزش یا هر چیزی توی سازمان به وجود بیاد، ما حتما باید از یک مشاوری درخواست میکردیم، جذبش میکردیم، استخدام میکردیم و ایشون دائما پیش ما بود. الان می نشستم که نمیتونیم خدمات رو به صورت موضعی بخریم، کیفیتش رو ببریم بالا، کمیتش رو کمتر بکنیم، اون راهکار مناسب رو بتونیم از کسی بگیریم، مسیر کوتاه‌تر بشه. این شاید امروز بتونه راهگشا باشه برای شرکت‌های کوچک، چون که صنعت اصلش با صنایع متوسط و کوچیک داره پیش برده میشه.
همین مثل صحبتی که دوست عزیزمون توی پیامک داشت.
بله، الان شما کشور آلمان رو به عنوان مثال اگر بخواید به عنوان یکی از صنعتی ترین کشورهای دنیا در نظر بگیرید، بالغ بر 70% اقتصادش بر پایه شرکت‌های کوچیک و متوسط داره میچرخه. شما صنعت آلمان رو با مرسدس بنز، پورش، بی ام و یا صنایع مطرح و برندهای بزرگی که اسم بردن میشناسین، در صورتی که هیچ کدوم اینا جزء این دسته 70% نیستن و تمام این 70% به دلیل اینکه صنایع کوچک هستن همین مسیر رو طی کردن، همشون احتیاج به آموزش داشتن، همشون احتیاج به اون اعتماد اولیه داشتن، همشون اون آسیب پذیری رو داشتن، ساختاری از اول وجود نداشته که بخواد ازشون حمایت بکنه و اون آموزش باید توسط خود اون مدیران با کمترین هزینه، با کمترین خطا و با بیشترین راندمان اتفاق میافتاده تا بتونن اون مسیر رو از تولد تا بلوغ طی بکنه.
روز صنایع کوچک بود صحبت کردیم راجع به همین موضوع، الان هم که با این سختی صنایع کوچک دارن کار میکنن، این زواری ها خیلی توی ایجاد اشتغال موثرن.
همینطوره و البته یه چیزی در جریانش هستین حتما، به لحاظ آماری ایران جز کشورهایی که راه اندازی و ادامه کسب و کار توش جز رتبه‌های خیلی سخت دنیاست و این خب یه چیزیه که دیگه کار دولت مرداست. ما دست و پای کارآفرین رو میبندیم تو ایران، یعنی رتبه سختی مال اینه. هرچی تسهیل بشه این موضوع عملا رونق اقتصاد
پیدا هم هستا، یعنی کاملا مشخصه که داستان چیه. خیلی وقتام تولید کنندگان راجع به این موضوع صحبت میکنن، حالا ما بحث امشب اون بحث روابط کار هست که راجع به این صحبت میکنیم، ولی به این هم توجه داشته باشیم که خب روح و روان این کارفرما، روح و روان این در واقع کارمند خب مگه چقدر کشش داره که کارفرمای بنده خدا بابت قطعی برق و ناتروزی انرژی و نبود مواد اولیه و مهاجرت نیروی انسانی متخصصش و بازار پرنوسان ارز و همه اینا باید مسائل مشکل داشته باشه، از اون طرف هم باید حواسش باشه که کسب و کارش آسیب نبینه، روابط کار روابط درستی باشه و اینها خیلی موضوع مهمیه. یه مقایسه کوچولویی بکنیم تفاوت ارتباطات رو توی شرکت‌های بزرگ و کوچیک، حالا که بحثمون به اینجا رسید.
خب من چیزی که دارم تجربه میکنم، یه وقتی تجربه شخصیمو میگم، من تو شرکت‌های بزرگ، حالا اسم میخوام نیارم، تو شرکت‌های چند هزار نفره خودم کارمند بودم، مدیر میانی بودم. اون موقع همش تصور میکردم که این همه آموزش تو این شرکت داره انجام میشه، پس چرا خروجی به اندازه کافی نداره؟ اون موقع تصویرم این بود که جوابی که خودم اون موقع میدادم به عنوان کارشناس جوان یا مدیر تازه کار این بود که اینجا شاید تعهد کمتره، چون اینا صاحب کسب و کار نیستن. صاحب کسب و کار توی شرکت شبه دولتی خب طبیعتاً دولته، پس اینا چیزی که یاد میگیرن اجرا نمیکنن. تصورم این بود که تو بخش خصوصی پس این مشکل نباید باشه. تا گذشت و من اتفاقا سر و کارم به بخش خصوصی افتاد، اونجا دیدم که دانش کمه. یعنی تعهد خیلی بالاست، یعنی یه کاسب اومده پولشو گذاشته وسط، سرمایه‌شو گذاشته وسط، ولی دانش سیستماتیک خیلی کمه و چیزای خیلی بدیهی نمیبینیم، خبر ندارن، بیخبرن. یعنی مثلا سازمانی مثل سازمان مدیریت صنعتی رو من میبینم که خیلی‌ها که میرن تو این دوره‌های بیزینس کوچینگ و دوره‌های شبیه این سازمانو نمیشناسن. این سازمان یه واسطه‌ایه بین دانشگاه و صنعت، یعنی اساتیدی که تجربه کاری دارن، تا کسایی هم که میان اونجا سوالمندن، دانشجو نیستن، دانشجویی که میخواد لیسانس بگیره نیستن، اونجا مدرک خاصی نمیدن لزوما برای این دوره‌های کوتاه مدت که میتونه حل مشکل کنه. خب ببین این سازمانا دسترسی یا خودشون خوب معرفی نکردن، ولی به هر حال من صاحبای کسب و کار کوچیک متوسط رو کمتر میبینم تو این سازمانا حضور داشته باشن و استفاده کنن با هزینه‌های بسیار بسیار معقول شدنیه. هم تیمشون رو میتونن تقویت کنن، هم خودشون رو. این کار داره کم اتفاق میفته. یعنی من فکر میکنم که با همه سختی که میگیم کسب و کار کوچیک و متوسط، الان کسب و کار خصوصی، واقعا خصوصی، با همه سختی که داره، ولی دانش اداره کردنشون رو من میبینم که توی تعداد زیادی از این کسب و کارها دانش مدیریتی خیلی خیلی محدوده.
این توی خلاقیت و تولید هم خیلی تاثیر میذاره. اصلا
اینجوره، تو راه حل ها، تو کاهش هزینه ها، تو حل مسئله ها.
چون توی نمایشگاهی مختلف بین المللی که ما میریم میبینیم که حالا نشستایی که صورت میگیره، مثلا نشستای بی تو بی که دارن، طرف مثلا طرف خارجی وقتی که میاد مشاورش کنارشه و میخواد تمام این پروسه تولید رو بررسی کنه، حتی موشکافانه میگه که شما روابط مثلا کار و روابط انسانیتون چی بوده، این رو تولید محصول شما تاثیر میذاره،
یا آموزش چقدر میدین،
آموزش چقدر میدین، داستان چطوری، همه اینا تاثیر میذاره. بعد من از اون طرف مثلا یه کارگاه کوچیک یا اس ام ای ها یا مثلا مرکز بزرگتر دلشون میخواد که مثلا توی سیستم سازوکار صادراتی حرفی برای گفتن داشته باشن، ولی خب این بازار و مارکت حرفه‌ای که داره دنبال میشه، هر چقدر هم که شما مواد اولیه، حالا صنایع غذایی رو مثلا مثال بزنی، حرفه‌ای باشه، باید یه چیزای دیگه رو هم که حالا مبتنی بر دانش، خلاقیت، به روز بودنه رعایت کنید تا بتونید اون بازار صادراتی رو پیدا کنید. و انقدر هم سرعت بالاست که دیگه تعارف نداره، شما کافیه چند ماه توی این بازار نباشید تا جاتون رو به راحتی بگیرن و از دست بره همه اون سرمایه. میطلبه که همه اینها از ذریب اهمیت بالایی برخوردار بشه. به یه موضوعی جدیدن داریم میرسیم و داریم کار میکنیم، هم توی رادیو اقتصاد که یک رسانه تخصصی اقتصاده، هم بخش خصوصی داره این فعالیت رو میکنه، ادبیات و فرهنگ اقتصاد در کشور. این مهمه، امیدوارم به این برسیم و اتفاقهای خوبی بیفته. تیم اقتصادی دولت هم تازه نفس.
بگیر از دلم یه سراغی، چه چه فراقی، چه فراقی، دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا باسم حرم نمیشه و از تو دورم باورم نمیشه و دارم میمیرم کربلا واسم ضروری حسین اربعین و زام چجوری حسین کار من امسال صبوری حسین دارم میمیرم تو عراقی چه فراقی چه فراقی جوونیم فدا سر ساقی چه فراقی چه فراقی آرزوم رایی مشایشم کربلایشم باهات همسایشم پرچم سرخه بشه آسایشم آروم جونم این روزا عطر عقاقیو میخوام تلخی چای عراقیو میخوام گریه تو سرمه
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، متشکرم. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان، چه الان که توی عزاداری ها شرکت میکنید چه فردا. امیدواریم که دعاگو باشید و نائب و زیاره برای همه کسانی که محتاج و ملتمس دعای خیر شما هستن. امشب برنامه شب آفتابی هم متأثر بود از این شب پرفضیلت و پر از معرفت و تا 23 و حدوداً 24 دقیقه خدمتگزار شما هستیم، یعنی حدود 7-8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و این فرصت آخر رو اختصاص میدیم به صحبت‌های دو میهمان عزیز و ارجمندمون. آقای دکتر زواریان 3-4 دقیقه راجع به موضوع صحبت کنیم و چند تا راهکار فوق‌العاده بدین مثل همیشه به مدیرانمون، چه مدیران با تجربه چه مدیران کم.
من میگم که واقعا بحث کارآفرین رو جدا کنیم. کارآفرین خوب شروع کرده، بعد بحث مدیریتی رو خودش یاد بگیره و تو سازمانش حتما نشر بده. بدون آموزش سازمان رشد نمی‌کنه. این یه نکته. یه نکته دیگه که تو فرمایش و تجربه آقای احمدیان هم الان شنیدیم. ببینید شما با آدم متوسط کارتون حل نمیشه. از اون طرف هم یک کسب و کار کوچیک و متوسط نیاز نداره به یه آدم خیلی حرفه‌ای تمام وقت. اینجا اتفاقا یه فرصت پیدا میشه. این خیلی قابل توصیه است. شما میتونین بهترین متخصص مالی رو هفته یک روز پیش خودتون داشته باشین، هفته نصف روز، یا اصلا در دسترس باشه، حتی تو سازمانتون دائما لازم نیست بیاد. این کمکتون میکنه اگه مالیاتی دارین بهتر و حرفه‌ای‌تر برید روبرو بشید تا اینکه با خطا روبرو بشید. شما سازمانتون بحث‌های حقوقی داره. نمیتونید بگید چون من که شرکت کوچیک و متوسطی هستم یه وکیل ارزون میگیرم. نه، من میگم اون وکیل حرفه‌ای رو بگیر ولی با تایم کم، با زمان کمتر. اون میتونه خیلی جاها شما رو پیشگیری کنه از این که به گرفتاریای روبرو بشین، یا اگر روبرو شدین بتونه براتون حل کنه.
تو با ضرر روی هنگفت مواجه نشن متوجه نیستن.
همینه، یعنی تو مالیات، تو بحث‌های حقوقی، تو بحث‌های سیستماتیک، تو بحث‌های آی‌تی، اینا خیلی مهمه. الان آی‌تی شما میتونید یه آدم ارزون بگیرید ولی مسئله های شما رو زیاد کنه، ندونه چی بخره، چه سروری بخره، چه جوری ادارش بکنه و سازمان شما همیشه میلنگه تو شبکه‌اش، تو ارتباطاتش، که بحث ارتباطات هم.
بله.
پس اینجا باز میارزه شما یه آدم آیتی خیلی حرفه‌ای بگیریم ولی گاهی تو سازمان شما باشه، اون مسئله های دائمی شما رو با تخصصی که داره میتونه حل بکنه.
چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن؟ چون حالا به این در واقع مدرسین و محتوای زردم اشاره کردیم.
رزومه خیلی مهمه. رزومه، نه رزومه تدریس، رزومه پروژه های انجام شده و مشتری های قبلی. من تو آیتی مثلا نرم افزار بخوام بخرم، اگر برند نباشه حتما میرم سمت این که شما کجاها نصب کردین سیستمتون رو، چند وقت مستقر شده. حالا یه سوال از اون مشتری قبلی که این یک سال گذشته چجوری پشتیبانی گرفتی، چه هزینه هایی داشتی و آیا این نرم افزار مسئله رو حل کرده یا بیشتر کرده یا خودش گرفتاریه. اینا خیلی خیلی خوب میتونه کمک بکنه به اینکه ما انتخاب درست بکنیم. یعنی اینکه یه کسی تبلیغات زیادی میکنه ملاک نیست، مدرس بودن اصلا ملاک نیست، ولی چیزی که ملاک تجربه های انجام شده موفق و مشتری های قبلی یه مشاور میتونن سهه گذاری بکنن که شما از این آدم میتونی استفاده کنی یا نه. و خیلی وقتا این مشاورا میتونن شاغلین و مدیران شرکت های بزرگ با سطح بالا و درآمد بالا باشن که بخشی از وقتشون رو در اختیار شما میذارن. اینجوری شما از تجربه شرکت بزرگ با خبر میشین، تست نمی کنین، آزمون خطا نمی کنین تو چیزایی که بلد نیستین. و شرکت های کوچیک متوسط از این حیث من میبینم خیلی متضرر میشن. اتفاقا اون آدم ها میتونن برای شما نیرو هم تربیت بکنن، یعنی حسابدار شما زیر دست یه مدیر مالی حرفه‌ای که هفته یه بار میاد و از راه دورم با نرم افزار شما داره کار میکنه، این خبره میشه. این خیلی جاها خیلی گزارش ها رو یاد میگیره یواش یواش به دست بیاره.
آقای زبانیان، آقای رامینفر برامون پیمک زدن، گفتن این آموزش‌های حوزه روابط کار رو هر از چند گاهی باید تجدید کنیم توی سازمانمون یا نه یه دستورالعمل داشته باشیم یا آموزش ایجاد کنیم دیگه بریم یا علی بر کار.
نه، آموزش قراره یه نیازی رو یه راه حلی برای یه مسئله اون نیاز دائما باید پایش بشه. اینجوری نیست که ما هم که آموزش داریم برمون خوشه. آموزش زمینان همیشه بود، آموزش حضوری نیست. یعنی ما فکر اینو نکنیم آموزش یعنی حتما یه استاد، حتما ما بشینیم تو شاگردش بشیم، یه کلاس یا آدما رو بفرستیم یا بیان. آموزش میشه میتونه یه دسترسی هایی باشه. جلسات داخل سازمان بعضی وقتا با یه مهمان تبدیل میتونه بشه به یه جلسه آموزشی و داخل سازمان اینا رو میشه برنامه‌ریزی کرد. بعضی وقتا خوندن کتاب، مقاله در دسترس قرار دادن و بحث و گفتگوها، اینا اگر تو سازمان خوب بچرخه، خوب گردش پیدا بکنه، خیلی وقتا آدمای متخصص داخل سازمان اینا میتونن نشر بدن فضای خودشونو. البته مهارت‌های نرم و معمولاً میتونیم از بیرون سازمان استفاده کنیم، این منطقی‌تره، ولی بر اساس نیاز و هدفمند. آموزش یعنی مدرسی که میاد تو سازمان، چه بسا بهتر باشه که مدرس مشاور باشه که چیزی رو که درس میده تو سازمان پیاده هم بکنه اگر سیستمی نیازه بهش که مستقر باشه. ولی آموزش بی هدف فقط هزینه است.
بله. یعنی آقای زرگرزاده گفتن که بعضی اوقات آموزش میدیم به کارگر یا به کارمندمون، بعدن از من رتبه بالاتر میخواد، میگه به استناد اون مدرکی که گرفتم یا این چند ساعت آموزش باید بیشتر کار کنه، ولی واقعا یه آموزش تئوریه و من در عمل چیزی نمیبینم.
خب پس اون آموزش تئوری فقط اسلاف بوده اگر اینه. ولی از اون ور اگر یه آموزشی یه کارمندی رو توانمند کرد، بله خب قیمتش میره بالاتر و شما تابع قراردادیه که قبل از آموزش با یه نفر میذارید که من تو رو آموزش میدم، این مدت تو رو بورسیه میکنم، یه همچین چیزی. ولی من دیدم سازمانی که مدیر عامل به من زنگ زد گفت یه دوره MBA دارن برای ما میذارن 4 میلیون تومان خیلی ارزونه بفرستم، گفتم همین گرفتاری رو میخوری. آدم ها میرن تو اون دوره هیچ یاد نمیگیرن، بعدن میگن ما MBA داریم پس حقوقمون رو ببر بالا. آموزش بی هدف ارزونش هم به درد نمیخوره، گرونش هم به درد نمیخوره. ما باید بدونیم نیازمون چیه و با کدوم روش با چه کسی مسئلهمون حل میشه. اگه مسئله شناسایی بشه آموزش معنی.
مشاوری که به صورت عالی واقعا شاید پاره بر، اگر توی صنایع کوچیک هستی و نمیتونید حالا در ابتدای هم اون هزینه های هنگفت رو داشته باشه، همین مشاوره های چند ساعته در هفته آی دکتر میتونه
گاهی تلفنیش حتی، یعنی حضورم لازم نیست،
میتونه کمک کننده باشه. یه زمانی ما مثلا توی بحث تبلیغات و روابط عمومی مدیران میگفتن که روابط عمومی و تبلیغات و کلن تبلیغات کردن هزینه است. الان میفهمن که سرمایه گذاری، یعنی این کم کمک جا افتاده. ما باید توی حوزه آموزش هم توی همین راستا قدم بذاریم که این آموزش مهمه، به روز بودن مهمه. اگر ما صحبت میکنیم از صادرات و میخوایم بازارهای صادراتی داشته باشیم که امیدوارم شرایطش تسهیل بشه، برای بازار حرفه‌ای باید کار حرفه‌ای، محصول حرفه‌ای، روابط حرفه‌ای رو تعریف کنیم و باری به هر جهت واقعا نمیشه توی این شرایط حرکت کرد. آقای دکتر احمدیان، صحبت‌های شما رو، تجربه هاتون رو بشنویم. دلم نمیخواد بگم درد و دل، ولی درد و دلتون رو بگید.
والا من امروز به این نتیجه رسیدم که اولویت اولمو بذارم جذب نیروی متخصص. یه زمانی شاید فکر میکردم نیروی متعهد خیلی ارجحیت داره نسبت به نیروی متخصص. قطعا نیروی متخصص متعهد گزینه بهینه پیش روی هر سازمانیه، ولی اولویت اول رو ما به تخصص میدیم امروز و سعی میکنیم اون بحثه آموزشی که آقای دکتر فرمودن رو تو سازمان خودمون هم داشته باشیم. من یه جایی خوندم دانش مثل حرکت هواپیما میمونه، به معنی که متوقف بشه سقوط میکنه. شما حتما به روز باشید، هیچ دستورالعمل کلی وجود نداره، روز به روز در حال تغییر، دارن صنایع و بیزنس هایی هر روز از بین میرن. شاید چند سال پیش برای همه غریب بود که گرفتن تاکسی توسط گوشی تلفن همراه اتفاق رایج بشه، کسی الان به آژانس مراجعه نمیکنه. یا پیدا کردن آگهی استخدام یا ماشین یا ملک از توی روزنامه جمع آوری بشه، شاید هیچ کس اصلا فکرش هم نمیکرد 10 سال بعد همه اینا توسط اپلیکیشن های نرم افزاری بتونه اتفاق بیفته. به خاطر همین اینا هر کدومش میتونه ایده های خوبی بده، هر کدومش میتونه کمک های موثری بکنه، تجربیات بخشیش مشترک میشه و اگر ما از تجربیات دیگران استفاده کنیم خودمون تجربه یه نفر دیگه نمیشیم.
توی محیط های کاری وقتی که روابط درست و تعریف شده یه، اون استکاک هم کمتره، خیلی هزینه های سازمان میاد پایین، های زواری ها نه؟
همینطوره، یعنی سازمان یه وقتایی، مدیران سازمان از کف سازمان، از مشتریشون با خبر نیستن. اگر روابط درست باشه مسئله ها شناسایی میشه، از کف سازمان میاد بالا، راه حل از بالا میره پایین، یه رفت و آمدی انجام میشه. دقیقا مثل ارتباطات توی جنگ کرس کردن، ما توی کسب و کار یه جوری داریم جنگ میکنیم دیگه، با رقبامون، با شرایط بازار، با شرایط و محدودیت هایی که هست. تو این جنگ روابط داخلی خیلی مهمه، اون انسجام اگر نباشه، چرا تو جنگ ها سرود میخونن، چرا مارش داریم، اینا برای اینکه انسجام برقرار بشه. پس توی سازمان به جای مارش یه کاری باید کرد، یه جوری باید داخل سازمان انسجام پیدا بکنه تا بیرون سازمان مشتری بتونه تکیه بده به این سازمان. ما بعضی وقتا از این غافل میشیم، یعنی همه حواسمون میذیم به مشتری، مثل خونه این که هوای بچه‌شو نداره، حواسش به مهمونه، میگه نخور تا اون بخوره، یا تو این اتاق مهمونخونه راه نرو کثیف میشه مهمون میاد. این فضا الان تو خانواده ها دیگه داره کم رنگ میشه، تو سازمان هم همینه. ما با یه اولویتی باید سازمان رو ببریم جلو. و خیلی جالبه به شما بگم که بحثای مارکتینگ الان به شدت اومده تو منابع انسانی، یعنی عین اون اصطلاحا و ادبیاتی که ما تو مارکتینگ داشتیم برای جذب مشتری، برای نگهداری مشتری، برای خلق تجربه مناسب برای مشتری، همه این اومده برای کارکنان.
آره، وقتی میگی مارکتینگ، حالا بازاریابی فقط به ذهن متبادر نشه واقعا، چون حالا یکی از اساتید بزرگ در این حوزه میگه مارکتینگ همه چیز است، یعنی شما همون خلاقیت، روابط، بازاریابی، فروش، مشتری مداری، همه اینا زیل این مجموعه داره فعالیت میکنه. ما یه کوچولو مثلا همون داستان بی‌سوادیه که بهش اشاره کردیم، نمیدونیم، شاید دانشمون در این زمینه کمه، میگیم بازاریابی مثل بازاریاباییه که تربیت میکنیم و فقط یه کار رو ازش میخوایم، ولی در مجموعه ها باید خیلی حرفه‌ای تری موضوع دنبال بشه. و هیچ وقت یادمون نره واقعا کسب و کار مثل یه موجود زنده است.
بله.
یه جایی مریض میشه، تب میکنه، یه جایی خوشحاله، یه جایی عجله داره، ببینیمش، بپذیریمش، نوازشش کنیم، دردش رو پیدا کنیم. و این واقعا اتفاق نمیفته مگر با ایجاد و تسهیل روابط انسانی و روابط کار در مجموعه های کاری. آدم یه وقتایی از محیط کارش که دور میشه، وقتی خیلی کارش رو دوست داره و محیط کارش رو، دلتنگ میشه. امیدوارم همه برای کارشون دلتنگ بشن. من همیشه میگم کار ما رسانه و الزاماً رادیو شغل نیست و یک شوقه. امیدوارم همه کارشون شوق باشه. میشه این شوق رو ایجاد کرد؟
بله، مطابق شرطی صاحب کسب و کار خودشون شوق داشته
باشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته. اگر یک خط یا یک دقیقه بخوایم صحبت کنیم آقای احمدیان.
والا من جنبندی ذهنیم اینه که هر جا موفقیتی اتفاق میافته رد پای یک آدمه، و هر جا خرابکاری یا شکستی هست باز رد پای یک آدمه. پس سعی کنیم آدم های مناسبی انتخاب بکنیم، چون هیچ تیم قوی تر از بازیکنهای داخلش نمیشه.
امیدوارم که از کسب و کار شما همیشه خبرهای خوب بشنویم، موفقیت و افتخارهای خوب. به صادرات رسیدین؟
بله.
خب خدا رو شکر. امیدوارم بازارهای صادراتی خوش بدرخشیم، ما بهتون افتخار کنیم، کیفتون رو ببریم. هم. از مخاطبای عزیزم خیلی متشکرم که با سامانه پیمک 30,36,37 با ما همراه بودن. به قول معروف الان گل انداخته، تازه بحثمون کلی داره هی پیمک میاد و تلفن، ببخشید که نمیشه همه اونها رو پخش کنیم و بشنویم. آقای زواریان اگر 30 ثانیه بخوایم صحبت کنیم.
من باز اصرار میکنم رو بحث آموزش. اونجا آموزش مؤثر، منابع مؤثر، هدفمند، این میتونه یک کسب و کار رو تکون بده کاملا و وضعیت موجودش رو تو حل مسئله ها، یعنی تو این آموزش ها من خواهشم اینه که موضوع حل مسئله رو جدی بگیریم، اینو یه مهارت ببینیم، یه مهارت مدیریتی ببینیمش. و خیلی وقتا تعارضا و مسئله ارتباطی که موضوع بحث امروزمون هم بود اتفاقا با روش‌های حل مسئله حل میشه. ما توی